حداقل 31 روزش پشت سر هم باشه برای هر یک روز، یا به جای 60 روزه گرفتن به 60 فقیر جدا جدا هر کدامی یک مدت تعام بدن، یا سفره بندازن این 60 فقیر بیان غذا بخورن سیر بشن برن. اگر اون غذای روزه رو که یک روز غذا داره همون سالی که روزه رو افطار کردن بعد از ماه مبارک رمضانش و قبل از رسیدن رمضان بعدی اگر غذای روزه رو گرفته باشن، دیگه کفاره تأخیر نداره، همون کفاره عمد کفایت میکنه. اما اگر همون سال غذای روزه رو نگرفتن، علاوه بر غذای روزه و کفاره عمدی که 60 روزه یا 60 فقیر بود، یک مدت عام به عنوان کفاره تأخیر هم باید بپردازن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
مثلا اگه هم روزه گرفتیم که اگه مثلا همه فطریه ندیم روزمون باطل میشه، خب ندارم بدیم دیگه.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
کسانی که توان پرداخت فطریه ندارن در شب عید فطر، اینها اگر فقیر شرعی باشن، یعنی به اندازه حفظ آبروشون نداشته باشن، فطریه بر اینها واجب نیست و اون فطریه‌ای که گفتن شرط قبولی روزه هست مال کسیه که قدرت پرداخت داشته باشه. اونایی که قدرت پرداخت ندارن، اونایی که فقیرن، برشون واجب نیست، هم روزهشون صحیحه هم فطریه بر اونها واجب نیست. الله
الله. شنونده این نوشته: آیا داماد من مجاز است مبلغ فطریه‌اش را به من بدهد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره بیان می کنند:
اگر پدر خانم یا مادر خانم فقیر باشند، فقیر شیعه هستند که گناه علنی هم نمی کنند و مرتکب کبائر نیستند، این داماد فطریه‌اش رو می تونه به اینها بده. یا بالعکس، مثلا داماد فقیره، پدر خانم یا مادر خانم که مستقل زندگی می کنند فطریهشون رو به این دامادشون که شیعه هست و فقیره و گناه علنی کبیره انجام نمیده میتونن بهش بپردازن.
اگر به جایی سفر کنیم و قصد داشته باشیم که 10 روز در آنجا بمانیم ولی بعد از اذان ظهر به آنجا برسیم، آیا روزه آن روز صحیح است؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی برای برنامه زمزم احکام فرستاده و اما پاسخه معظم الله را در این باره بشنوید:
اگر بعد از ظهر برسد، روزه اون روز صحیح نیست و نمیتواند اون را برای خود حساب کند، چون فرض این است که بعد از اذان ظهر رسیده است. اگر کسی در نقطه قصد اقامه دارد و بخواهد روزه اش صحیح باشد، اگر قبل از ظهر بتواند نیت کند. الله
الله. شنونده این نوشته: ما در منطقه زندگی میکنیم که پیروان دیگر مذاهب اسلامی هم در آنجا به سر میبرند. برای پرداخت فطریه به همسایگان و هممحلی هایی که فقیر و نیازمند هستند از سایر مذاهب اسلامی، آیا مجاز هستیم که این مبلغ رو به آنها بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
فطریه رو به فقیر شیعه‌ای که متجاهل به فسق نباشه بپردازید، و اما فقیران غیر شیعه رو از وجوه دیگه کمکشون کنید، صدقات مستحبی و صدقاتی که روزانه کنار میذارید به اینام، یا صدقات مستحب یا از وجوه دیگری که صدقه باشه یا کمک‌های اینجوری باشه، از اون کمک‌ها فقران غیر شیعه رو کمک کنید، فطریه رو به اونها نپردازید. الله
الله. اگر به فقیری مقداری فطریه بدهند که ایشان به افرادی که خودش صلاح می‌داند بدهد، آیا مجاز است مبلغ فطریه را برای خودش هزینه کند؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین را در این باره بشنوید:
زکات فطر یک فلسفه خیلی گسترده‌ای داره و یک صدقه واجب است. احکام خاص خودشو داره و بیشتر برای کمک به مسلمان ها هست و کمک به شیعیان در خصوصا فقرا و مستحقین یا مناطق محروم. لذا اگر کسی واسطه شد که این زکات فطره رو به فقرا بده و خودش یکی از فقراست، درست اونو گفتن اینو به پرداز، ولی شاید ندونن این شخص فقیره، حفظ ظاهر کرده ولی خودش میدونه دخل خرجش اصلا جور نیست و الان در واقع این مقدار پول میتونه بعضی از مشکلات مثلا قضا یا برنج یا امثال اینا رو حل کنه، این شخص فقیر میتونه اینو برای خودش اگر احساس کنه فقیر است و مصداق فقیر است، میتونه حتی این زکات فطره رو برای خودش برداره و خرج خودش و خانواده خودش بکنه.
استفاده کردن از کرم‌های موضعی که به رفع گرفتگی عضلات کمک میکنه، مانند پروکسیکام، روزه رو باطل میکنه. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی این گونه گفتن:
پمادا و کرمهای موضعی هیچ گونه ضرری به روزه ماه مبارک یا حتی غیر ماه مبارک مثل روزه نذر، روزه قضا، روزه مستحبی نمیزنند. حالا نه فقط برای گرفتگی عضلات، چه پمادهایی مثلا ضد حساسیتن، پمادهایی هستن مثلا بر داخل چشم گذاشته میشن یا برای بعضی از زخم‌ها استفاده میشن یا حتی ممکنه اون پماد مقوی پا باشد، یعنی مثلا یا دست باشد، استخون رو تقویت بده تا برای گرفتگی نباشه، باز هم هیچ ضرری به روزه روزه‌دار نمیزنه و روزه اون شخص صحیحه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز سفید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، یعنی چنین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئك
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گام به گام با گوشه ای از الفاظ قرآن آشنا شیم. از اول قرآن که شروع کردیم به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم.
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یه خود با این کلمه آشناتر بشیم. ایاک نعبد، خدایا تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم، از تو یاری میجوییم. انسان به حکم عقل باید بنده خدا باشه. چرا؟ چون انسان عاشق کماله، نیاز به رشد و تربیت داره. خدا هم جامع کمالاته هم مربیه. پس کجا میریم؟ انسان ظرف خالی نیست، انسان یه گرایشی درشه، یه گرایش باید هدایت بشه. مثل معده غذا میخواد، اگر غذای خوب نخوره غذای فاسد میخوره. چشم میخواد ببینه، اگر خوبی ها رو نبینه بدی ها رو میبینه. زبان حرف میزنه، اگر حرف حق نزنه حرف یابه میزنه. انسان بی معبود نمیشه، انسان بدون پرستش نمیشه، انسان بدون عشق نمیشه. عشق و پرستش در نهاد انسان هست. مالک یوم الدین، سرنوشت همه به سوی توست، مالک قیامت توست. یعنی اگر کسی در مقابل خدا ستایش نکند، در مقابل انسانی ستایش میکنه که اترس پشه میره تو پشه بند. اگر در مقابل خالق هستی ستایش نکنه، در مقابل رئیس جمهورای ستایش میکنه که همه رئیس جمهورا جمشن. قرآن بخونم، لن یخلق الذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. ایاک نعبد، فقط بنده تو، چیزی دیگه از خودش چیزی نداره. همه رفتنی هن. همه رفتنی هن. شما میری قبرستان میبینه او چقدر پهلوان خوابیده، چقدر دانشمند خوابیده، چه جوان. عکسایی که آدم میبینه عکس جوانا بیش از پیراست. چه جوانای شیکی، چه آدمای پولداری، زورداری، انوانداری، تموم شده رفت. حتی نامنی کم میپره. امروز خیابون رو به اسم میکنن، فردا اسم رو دارن اسمش رو عوض میکنن. خلاص. ایاکن عباد، فقط باید بنده او باشه. نه بنده زور، نه بنده زر، نه بنده تزویر، نه بنده هوس، نه بنده هوس خود، نه بنده هوس دیگران. ایاک نعبد. عقل میگه بشین فکر کن، دیگران رفتنی هن، بی خود جای دیگه نرو. اول نماز ستایش میکنیم، الحمدلله. چرا؟ خدا رب العالمین، خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا مالک یوم الدینه. خب اگر خدا ای رقمه، پس کجا میری؟ ایاک نعبد، دل بکن دیگه. ایاک نعبد، بعدم نمیگه ایاک اعبد. حتی اگر تنهایی هم نماز بخونی، انگار نمانده همه مسلمان هستی، یعنی همه ما بنده تو هستی. بعدم نمیگه نعبد و ایاک، میگه ایاک نعبد، یعنی فقط تو. یه وقت میگم دوست دارم شما رو. خب دوست دارم شما رو یه معنا داره، معناش اینه که ممکنه کسی دیگه هم دوست داشته باشم. دوست دارم شما رو، به کسی دیگه میگه که شما رو هم دوست دارم، شما رو هم دوست دارم. اما یه وقت میگه فقط تو رو دوست دارم، یه کسی دیگه نه. ام گفت نعبد و ایاک، یعنی بنده تو هستم. ممکن آدم بنده شهوت و شهرت و مقام و پول و اینا هم باشه، اما وقتی میگیم ایاک نعبد، یعنی فقط بنده تو، نه بنده هیچ کس. ایاک نعبد، از ایاک نعبد پیداست که اصل در نمازم جماعت. نماز فرادا باید حالت استراری باشه، سعی کنیم نمازمون رو به جماعت بخونیم. خب پرواز معنوی عبارت از این است که اول ثنا کنیم، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، بعد ارتباط برقرار کنیم، ایاک نعبد ارتباط برقرار میکنیم، بعد دعا میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی مراتب پرواز سه مرحله داره، اول از خدا تجلیل کنیم، بعد با خدا ارتباط پیدا کنیم، بگیم ایاک نعبد، بعدم از خدا استمداد کنیم که اهدنا، خدای ما را هدایت کن به راه مستقیم که در آیه تو بعد میگیم. اول بندگی کنیم، بعد از خدا حاجت بخوایم. ولی زمین اول میگیم ایاک نعبد، یعنی بنده تو هستیم، بعد از خدا استمداد مانه میگیم ایاک نستعین. اول نعبده بعد نستعین، یعنی اول بندگی بعد کمک خواهی. بندگی فقط در برابر خدا بود بشه میگیم ایاک، یعنی فقط تو رو بندگی میکنیم. ما قوانین هم قبول داریم، بالاخره جاذبه دافعه قوانین قبول داریم، ولی بنده قوانین نیستیم. بنده کسی هستیم که این قوانین را در طبیعت جاسازی کرده. ایاک نبود فقط بنده تو. اگر قانون هم جاذبه ها دافعه ها ترکیبات شیمیایی، اگر یک قدرت ها و انرژی هایی در طبیعت هست، اونو تو گذاشتی. اگر این دکتر فهمید و نسخه خوب داد و دارو عمل کرد و من مرضم خوب شد، بازم باید بگیم ایاک نعبد، تو بودی که به دکتر فهموندی، به دکتر الهام کردی که مرض من چیه، تو هستی که اثر در دارو گذاشتی. ایاک نعبد، یعنی قوانین طبیعی رو قبول داریم اما بنده قوانین طبیعی نیستیم. ایاک نعبد، گرچه عبادت از ماست ولی عبادت کردن هم نیاز به کمک داره. ما میگیم ایاک نعبد، ما بنده تو هستیم اما بدون کمک تو نمیشیم. داریم که ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر تو من هدایت نمی‌کردی که نمیتونستیم بنده تو باشیم. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، من اقوم خودم پا میشم، من اقعد خودم میشینم، خودم پا میشم، خودم میشینم، اما به حول الله و قوته، با حول و قوه الهی، با نیرویی که تو دادی من پا میشم و میشینم. ایاک نعبد، من عبادت میکنم اما به خاطر که ایاک هستین، با استعانت تو من موفق میشم عبادت کنم. این آیه به ما میگه نه جبر نه تفویض، جبری تو کار نیست، چون خودم تصمیم میگیرم ایاک نعبد، من بندگیم، پس چون من بندگی میکنم اختیار دارم، منتها همه کارم من نیستم، ایاک هستین. مثل راننده ماشینی که میره آموزش رانندگی بگیره، این شاگردی که رفته رانندگی یاد گیره، او گاز میده تو ترمز میده، اما بغل دستش هم گاز ترمز داره. اگر گاز میدم ماشین میره، او میخواد، اگر نخواد من هر چی گاز بدم، اون مربی من اونجا نشسته نگر میداره ماشینو. درسته من مجبور نیستم، با اراده خودم ایاک نعبد، من بندگم، اما این بندگی منم بنده بینی که تو بخواهی، اگر تو نخواهی منم بخواهم نمیشه. عبادت مقدمه و وسیله استمداده. اول میگیم ایاک نعبد، اول عبادت، بعد استمداد. شناخت خداوند و صفات خداوند مقدمه دستیابی به توحید و یکتاپرستی. اگر کسی خوب خدا رو بشناسه، بشناسیم که خدا رب است، خدا الرحمن است، خدا الرحیم است، خدا مالکه. اگر با خداوند و ذات خدا و صفات خدا آشنا بشیم، در خونه کسی دیگه نمیدیم، صاف میگیم ایاک نعبد، حالا که همه کار تو هستی پس ایاک نعبد. توجه به معادمی که از انگیزه هاست، چون میگیم مالک یوم الدین، خدا روز قیامت به حساب میرسه، پس اگر قیامت سر کارم با اون، پس ایاک نعبد، بریم در خونه او. یعنی کلمه مالک یوم الدین هم مقدمه میشه برای ایاک نعبد، همین مقدار بسه. دعام تو همین کلمه باشه، خدای تو رو به حق اونهایی که وقتی گفتن فقط بنده تو هستیم راست میگن. آخه بعضیا میگن ما فقط بنده تو هستیم، ولی بنده هر کس و ناکس دیگه هم هستن، بله قربانگوی هر کس و ناکس دیگه هم هستن. خدای با آبروی اونهایی که ایاک نعبدشون صادقانه بود، ما رو در ایاک نعبد و ایاک نستعین صادق قرار بده، واقعا تو رو بپرستیم، واقعا از تو کمک بخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الا ای تشنه سرچشمه نوش، الا ای تشنه سرچشمه نوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، چغاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش، چغاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش.
الله 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 يا الله يا عليم يا عليم.
عليم يا حكيم يا حنان.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در همهمه، جویها در جست و جو،
باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع.
زمین با رود اشکهایش میخواهد با آسمان آشتی کند، دریا با تلاطم موجهایش میخواهد رود را در آغوش بگیرد، و من با قنوت قنوت
دست ها پل میزنند بین دل ها و خدا، بین دل ها و خدا،
دست ها پل میزنند بین دل ها و خدا، بین دل ها و خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکست فرق نماز خدا به شمشیری، به من نگو که دیگر کوفیان مسلمانند. هنوز خون سرش روی فرق محراب است و جمع قبله نشینان هنوز گریانند. قنوت نافله ها هم ز درد می سوزند، به یاد مسجد و محراب نوحه می خوانند. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا مولا، یا علی. دوستان گرامی، همراهان ویژه برنامه اذان ظهر قنوت، خدمت شما سلام عرض میکنم. با این برنامه به اتفاق شما آرام آرام به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم.
ای جان دل ها، علی مولا مولا، شاه مردان یا علی مولا مولا.
ای سجود با شکوه وی نماز بی نظیر، ای رکوع سر بلند وی قیام سر به زیر،
عالم خاک محضر غم بر حیدر.
عبادت علی مگه میتونه غیر از این باشه؟ باید مثل علی بشه هر کی که اهل دین باشه.
ای جان دل ها، علی مولا مولا، شاه مردان یا علی مولا مولا.
همراهان مؤمن، با ویژه برنامه قنوت از رادیو معارف همراه شما هستیم با عرض تسلیت و تعزیت شهادت مولای عرشیان و فرشیان، یاور یتیمان، آقا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. در برنامه قنوت بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. مروری بر اوصاف متقین در کلام امیرالمؤمنین با سخنان استاد قائمی، بیان حکایات آموزنده درباره قرآن، نماز و ارتباط با خدا، تلاوت آیات نور، اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:07، نیایش و دعای روز ماه مبارک رمضان، مروری بر یک حکم شرعی از قرآن کریم با توضیحات جناب استاد فلاح زاده و دلمویه های قلبی. گفتم از عظمت خدا برایم بگو، گفت اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. گفتم او کجاست؟ گفت هر جا باشید او با شماست. گفتم میخواهم بدانم به کجا ره سپارم. گفت به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد. گفتم آیا در این راه به توشه هم احتیاج دارم؟ گفت بهترین توشه پرهیزگاری است. دوستان و همراهان ویژه برنامه اذان ظهر قنوت، همراه میشیم با جناب استاد اصغر قائمی و میشنویم
سخنان ارزشمند ایشون رو در مورد اوصاف پرهیزکاران که در کلام مولا علی علیه السلام است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. از ویژگی انسانهای پرهیزکار چیه؟ یکی این که شبها می ایستند، عبادت می کنند، اجزایی از قرآن رو تلاوت می کنند، ترتیل در قرآن دارن، خصوصا در این ماه مبارک رمضان که شبها یه مقداری برنامه ریزی کنن، وقت بگذارن. وقت برای چی؟ برای اینکه لحظاتی رو بیشتر با خدا باشن. واقعا لذت داره. سحر میخواید برای سحری بیدار بشید، یه چند لحظه زودتر، برای نیم ساعت، نه یه ربع ساعت، پاشیم با خدا، صافون اقدامهم، بیستیم، چند رکعت نافله بخوانیم. تالین لاجزاء القرآن، این از ویژگی متقینه، یه مقدار قرآن تلاوت بکنیم. چقدر زیباست، به قول مرحوم الهی قمشه‌ای، چه خوش است یک شب بکشی هوا را، ز خلوص خواهی ز خدا خدا را، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. خدا میدونه برای اهلش چقدر لذت داره. چی میدن شبها؟ ای که و بالاسحاره هم یستغفرون، سحرها کسی پاش استغفار کنه در خانه خدا، به فکر جبران خطاها و لغزشهاش باشه. اینا لذت داره واقعا. خوش به حال پرهیزکاران که از این لذتها برخوردارن.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب، یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب.
همراهان ویژه برنامه قنوت، جوانی نزد مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگیم وجود دارد و سه کلید از شما میخواهم. قفل اول این که دوست دارم ازدواجی سالم کنم. قفل دوم این که کارم برکت داشته باشد. قفل سوم این که عاقبت به خیر شوم. شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی گفت برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان، برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان، و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان عرض کرد سه قفل با یک کلید؟ شیخ حسن علی نخودکی گفت نماز اول وقت شاه کلید است. از اینکه همچنان با ویژه برنامه قنوت، ویژه اذان ظهر همراه هستید بسیار سپاسگزارم. از رادیو معارف مهمون لحظه های ناب دعا و نیایش شما هستیم. هنگام اذان ظهر امروز 21 ماه مبارک رمضان در شهر مقدس قم ساعت 12:07 خواهد بود.
حیاتنا فی الصلاه طریقنا للنجات.
بهشت همین لحظه هایی است که ما هستیم و تو، فارغ از همه
دغدغه های زمینی.
بهشت همین لحظه های
آسمانی
که از معزنه ها
عطر نام تو میوزد.
بهشت همین لحظه ها،
بهشت همین لحظه ها، بهشت همین لحظه ها.
من آمدم،
من آمدم،
آمدم تا
نامت را صدا بزنم.
خودت فرمودی
بخوانید مرا.
وقال ربكم ادعوني